أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درس فلسفه پایه 10 جلسه 33 صفحه 266 مرحله 12 فصل 12 بحث عنایت و قضا و قدر. گفتیم قدر به معنای حدود، اندازه و مقدار هست. یعنی اگر قدر رو به معنای حاصل مصدر یعنی اسم مصدر بگیریم به معنای حدود و اندازه و مقدار هست. اما اگر قدر رو به معنای تقدیر بگیریم یعنی تعیین مقدار و تعیین اون حدود، این میشه تقدیر. و تقدیری که گفتیم به خداوند متعال و به واجب الوجود نسبت داده میشه، اون تقدیر الهی رو هم که گفتیم این قدر که به معنای تقدیر الهی هست و از شون علم خداست، گفتیم که این چگونه است؟ این هست که اون حدودی که برای اشیاء مادی ما در نظر میگیریم، درست شد؟ اون حدود و اندازه ها و مقداری که برای اشیاء مادی وجود داره، اونها صورت هایی دارن در عالم مثال، درست شد؟ در عالمی مافوق عالم ماده، که بر اساس همون صورت های اون حدود، درست شد؟ اون حدود در عالم ماده برای اون اشیاء چی میشه؟ ایجاد میشه. مثلا این انسان وقتی میخواد خلق بشه، قبل از اینکه خلق بشه یک صورتهایی از اون حدود اون انسان در عالم مثال هست. اینکه این انسان مثلا در چه زمانی محقق بشه، اینکه این انسان پدر و مادرش کی باشن، اینکه این انسان قدش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه و هوشش در چه اندازه‌ای باشه، همه اینها صورتهایی از این حدود در عالم مثال هست به صورت ثابت، قبل از اینکه این انسان اصلا خلق شده باشه. بر اساس همین صورت ها این حدود برای اون انسان با این حدود چی میشه؟ در عالم ماده ایجاد میشه. مثلا گفتم نوه من قبل از اینکه به دنیا بیاد، صورتی از وجود او و حدود او در عالم مثال هست که بر اساس همون صورتش در عالم مثال، درست شد؟ در عالم مادی چی میشه؟ در آینده محقق خواهد بود. این میشه تقدیر الهی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد صحبت کرد. و این تقدیری است که فقط در مورد عالم چیه؟ ماده است. در مورد عالم موجودات مادی مطرح است. چرا؟ چون گفتیم این تقدیر، این حدودی که برای این اشیاء مادی هست چجوریه؟ بر اساس علل ناقصه به وجود میاد، بر اساس شرایط و عوامل و علل ناقصه و اینها علل مؤده به دست میاد. و این علل مؤده و علل ناقصه در مورد چی مطرح میشه؟ در مورد موجودات مادی. چون مثلا موجودات مادی هستن که علت مادی دارن، علت سوری دارن، علت غایی دارن، علت فاعلی، چهارتاشو دارن. اما در مورد موجودات مجرد، درست شد؟ که اونجا فعلیت تام دارن، اینجوریست که اینا علت مادی داشته باشن، تغییر و تحول در مورد اون روح مطرح باشه، موعدات داشته باشن. تو موجود مادی هست که مثلا اگر میخوای یک بوته گندمی محقق بشه، درست شد؟ یک بوته گندم یک شیء مادیه. این بوته گندم حد و حدودی داره. چجوری حد و حدودش؟ علل ناقصه‌ای هست برای اون، علتهای موعدهی هست، این که باید نور بر دونه اون گندم بتابه، خاک وجود داشته باشه، خاکش هم چجوری باشه، حاصل خیز باشه، آب به مقدار کافی، نه کم نه زیاد به اون دانه داده بشه، درست شد؟ نور به اندازه کافی، نه زیاد نه کم به اون دانه داده بشه تا این دانه چی بشه؟ تبدیل به بوته گندم میشه. این حد و حدود بوته گندم هست که این علتهای مؤثر رو داره. اما یک موجود مجرده که مجرد تام هست دیگه نیاز به این علتهای مؤثر نداره. پس در نتیجه در مورد موجودات غیر مادی دیگه این تقدیر، این تقدیر دیگه مطرح نمیشه. پس ما گفتیم که تقدیر تقدیر مادی هست و این تقدیر هم به این صورت هست که حد و حدودی برای این اشیا هست. که این حد و حدود چجوری هست؟ به این صورت هست که صورتی از این حد و حدودها در عالم مثال هست که بر اساس این عالم مثال این حد و حدودها در عالم ماده برای اون شی چی میشه؟ ایجاد میشه. و این تقدیر هم تقدیر فعلی هست، یعنی خدا علم فعلی دارد به این حد و حدودها. چرا؟ چون علم خدا به این حد و حدودها چگونه است؟ با وجود اون صورتهای اون حدودها در عالم مثال علم خدا چی میشه؟ به این حد و حدودها تحقق پیدا میکنه. خب این صورتهایی که در عالم مثال هست اینا چی هست؟ اینا فعل خدا هست. و همین خاطر ما گفتیم علم فعلی خدا چیزی جز فعل خدا نیست. علم فعلی خدا عین فعل خداست. وجود این صورت‌های این حدودها، این صور این حدودها در عالم مثال همان و علم خدا به این صورها هم چیه؟ همان. درست شد؟ پس اینجا علم فعلی دارد خداوند به اون اشیاء، به حد و حدود اون اشیاء مادی، به تقدیر اون اشیاء مادی. پس به همین خاطر این تقدیر میشه یک تقدیر علمی، یک بودی از ابعاد علم خداست. اما انقلتی که اینجا میارن، اشکالی که اینجا مطرح میکنن این است و علامه میگن آقا شما چرا فقط این تقدیر رو در مورد اشیاء مادی در نظر گرفتی و چرا این تقدیر خدا رو فقط تقدیر فعلی در نظر گرفتی؟ چرا تقدیر ذاتی در نظر نگرفتی؟ چرا مثل قضا نگفتید قضا که همونجوری که گفتی قضا ذاتی داریم و قضای فعلی داریم، تقدیر رو هم بگیم ذاتی داریم و تقدیر فعلی داریم؟ و چرا جوری تقدیر رو معنا نکردی که علاوه بر اشیاء مادی اشیاء غیر مادی رو هم همه ممکنات رو هم شامل بشه، در حالی که میتونستی این کار رو انجام بدی؟ چرا؟ چون گفتیم تقدیر یعنی چی؟ یعنی تعیین حدود، تعیین اندازه ها، حد و حدود ها. درسته؟ خب ما میگیم حتی اشیاء غیر مادی هم، درست شد؟ حد و حدود دارن. همه اشیاء، همه ماسوی الله، همه اشیاء، همه آن چیزایی که خدا خلق کرده، همه ماسوی الله، همشون ممکن هستن. و وقتی ممکن هستن همشون چی دارن؟ ماهیت دارن. و وقتی ماهیت دارن یعنی چی دارن؟ یعنی حد دارن. و این حد رو هم کی داده به خدا؟ خب ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی حد وجود. پس وقتی اشیاء غیر مادی هم مثل اشیاء مادی ماهیت دارن، پس درنج اونا هم چی دارن؟ حد و حدود دارن. حالا این ماهیت کی به این اشیاء میده؟ این ماهیت خدا به این اشیاء میده. پس درنج این تعیین حدود، تعیین اندازه، تعیین حد و مرز خدا انجام داده. پس درنج همونجور که اشیاء مادی مرکب از سلب و ایجاب هستند، درست شد؟ هم شرایط دارن، هم موانع دارن، درست شد؟ حد و حدود دارن و از اون حدشون فراتر نمیرن. اشیاء غیر مادی هم چون ماهیت دارن، حد و حدود دارن، از اون حد تا فراتر نمیرن. مثلا جبرائیل فرشته ایست که ذات و ماهیتش بگونه ایست که جبرائیل است، دیگه میکائیل نیست. درست شد؟ ماهیت غیر از ماهیت میکائیل دارد. میکائیل است، دیگه اسرافیل نیست. پس در نتیجه همه ماسوی الله به خاطر اینکه ماهیت دارن، پس در نتیجه اینا حد و حدود دارن. و حد و حدودش هم چیه؟ مرکب از ایجاب و سلب. انسان هست، سگ نیست. سگ هست، سنگ نیست. درست شد؟ پس اینا نشون میده که همه ماسوی الله، همه ماسوی الله پس در نتیجه حد و حدود دارن. این ماهیتشون هم کی تعیین کرده؟ این ماهیت خدا بهشون داده. پس در نتیجه خدا برای این اشیا، برای همه ماسوی الله اومده چیکار کرده؟ حدودی رو تعیین کرده. حالا این حدود در چه مرتبه این ماهیت در کجا خدا بهش به این ماهیت علم داشته و بر اساس این علمش اومده این ماهیت رو برای اینها در عالم واقعیت تعیین کرده. این ماهیت رو خدا در مرتبه ذاتش به این ماهیت چی داشته؟ علم داشته. مثل این انسان باید بر اساس با این ماهیت خلق بشه، این مثلا حیوان با این ماهیت، مثلا سگ این ماهیت داشته باشه، گربه این ماهیت رو داشته باشه، فرشتگان جبرائیل این ماهیت رو داشته باشه، میکائیل این ماهیت رو داشته باشه، نور پیامبر اکرم که صادر اول است این ماهیت رو باید داشته باشه. پس همه اینها در مرتبه ذات خدا، خدا بهشون چی داره؟ علم داره به این حد و حدودها، به این ماهیت‌ها، و بر اساس این ماهیت درست شد این علم به این ماهیت میاد چیکار میکنه؟ اون ماهیت در عالم خارج و در عالم واقع چیکار میکنه؟ اون اشیاء رو بر اساس همون ماهیت خلق میکنه، اون ماهیت رو بهشون تو عالم خارج عطا میکنه. پس در نتیجه تقدیر خدا دو جور شد، یه تقدیر فعلی داریم که به اشیاء مادی تعلق میگیره، درست شد؟ همونه که علامه گفت. اما یه تقدیر دیگه هم میتونیم داشته باشیم، تقدیر ذاتی که علاوه بر اشیاء مادی به اشیاء غیر مادی هم تعلق میگیره. چرا؟ چون اشیاء غیر مادی هم حد و حدود دارن، حد و حدودش همون ماهیتشون هست. تنها تفاوت اشیاء مادی با اشیاء غیر مادی اینه که اشیاء مادی علاوه بر این که حد و حدود در مورد ماهیت دارن، حد و حدود در مورد صفات و آثار هم دارن، به خاطر همون شرایط و معداتی که براشون مطرح هست. درست شد؟ پس در واقع اشیاء مادی یک تقدیر مضاعفی دارن الان نسبت به اشیاء غیر مادی. پس ما اشکالی که مطرح میکنیم به علامه این است که آقای علامه، چرا شما اومدی تقدیر رو فقط تقدیر فعلی گرفتی و تقدیر رو فقط در مورد اشیاء مادی مطرح کردی، در حالی که میتونستی به گونه تقدیر رو معنا کنی، به گونه تقدیر رو بیان کنی، یا از تقدیر به گونه ای حرف بزنی که اشیاء غیر مادی رو هم چی بشه؟ شامل بشه. چرا؟ چون واقعا معنای تقدیر در اشیاء غیر مادی هم صادق هست. تقدیر یعنی چی؟ یعنی تعیین حدود. بر اساس چی؟ بر اساس اون علم سابق، که به تبع این علم سابق چی میشه؟ در مقام عمل هم بر اساس همون علم سابق بیایم چیکار کنیم؟ اون حدود رو پیاده کنیم در عالم خارج و واقع. خب این اگه این تقدیر هست، خب همه اشیا غیر از خدا ماسوالله همشون چون ماهیت دارن حد و حدود دارن. این حد و حدودش رو خداوند متعال اومده چیکار کرده؟ این حد و حدود رو خداوند تعیین کرده، این ماهیات رو. حالا که خداوند تعیین کرده، پس درنچه حالا میگیم این ماهیت، این تعیین این ماهیت بر چه اساسی بوده؟ بر اساس این که این ماهیت ها علمش در مرتبه ذات خدا موجود بوده. خدا یعنی در مرتبه ذات به این ماهیات علم داشته، بر اساس همین علم به این ماهیات در عالم خارج اون اشیاء رو با همون ماهیات چیکار کرده؟ ایجاد کرده. درست شد؟ این جوابی است، این اشکالی است که مطرح شده. اما جوابی که علامه میخواد بده این هست که میفرماید که بله، حرف شما درسته که ما میتونیم چیکار کنیم؟ بگیم ماهیت ها هم حد و حدود، اشیاء غیر مادی هم حد و حدود دارن، درست شد؟ اما چرا ما این حد و حدودی که برای اشیاء غیر مادی هست رو به عنوان تقدیر معنا نمی کنیم؟ دلیلش این هست که ما میگیم این قضا و قدر الفاظ شرعی است، از شرع وارد فلسفه شده و همین خاطر همون معنای عرف شرعی رو ما ملاک قرار میدیم. و یعنی اگر میخواستیم توی این الفاظ قضا و قدر جانب شرع رو رعایت نکنیم، بله میتونستیم به صورت فلسفه صرف بیایم در نظر بگیریم بدون اینکه ملاحظه شرع کنیم، بله میتونستیم به راحتی بگیم تقدیر یعنی تعیین حد و مرز، تعیین حدود، تعیین اندازه و مقدار، در نتیجه همه اشیاء رو شامل میشد. اما چون این الفاظ شرعی هست، ما اومدیم تو این مورد، توی در مورد این الفاظ جانب شرع رو رعایت کردیم و اون چیزی که از عرف شرع به دست میاد نسبت به این الفاظ این است که اون حد و حدودی که در آثار و صفات این اشیا به وجود میاد، نه در ذات این اشیا، نه در ماهیت این اشیا. به همین خاطر است که ما گفتیم تقدیر فقط در امور مادی است، در اشیاء مادی است. بریم سراغ فَإِنْ قُلْتْ هَلَّا أَمَّمْتُمُ الْقَوْلَ فِي الْقَدَرِ، اگر تو بگی چرا تعمیم ندادی قول در مورد قدر رو، و هو ضربٌ ضرب الحدود للشيء من حيث صفاته و آثاره في علم سابق يتبعه العين، در حالی که این قدر چیه؟ زدن حدود، تعیین کردن حدود است برای شی از حیث صفات و آثارش. این که حدود اون صفات و آثار اون شی رو چیکار کنیم؟ تعیین کنیم. چجوری تعیین بشه؟ در کجا؟ فی علم سابق، در یک علم سابقی. که چی؟ که این علم سابق ویژگیش اینه، یتبع اهل این، در پی این علم سابق در عالم خارج هم همون حدودی که در علم سابق مطرح شده تعیین شده، تو خارج و تو عالم اینم همون چی بشه؟ عیناً پیاده بشه، تبعیت کنه خارج از اون علم سابق. حتی یا ام الماهیات الامکانیت، تا این که شامل بشود، دربر بگیرد ماهیات امکانیه رو. چگونه تو نیومدی این قول رو تعمیم بدی به گونه ای که چی بشه؟ ماهیات امکانیه رو هم شامل بشه، علاوه بر موجودات مادی، موجودات غیر مادی، ماهیات امکانیه که موجودات غیر مادی هم جزشون هست، اونا رو هم چی بشه؟ شامل بشه. چرا این انقلت داره توضیح میده، میگه با این که میتونستی چرا این کارو نکردی؟ چگونه میتونستی؟ دلیلش اینه، فان الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها، به خاطر اینکه ماهیات همچنین حدود هستند برای موضوعاتشون. تتمیز من غیرها، که این موضوعات، درست شد، به وسیله این ماهیات متمایز میشن از غیرشون. و تلازمها صلوبون لا تتعداها، که و ملازم است با این ماهیات صلوبی که، درست شد، تعدی نمی کند این ماهیات، این حدود از اون صلوب. یعنی مثلا میگیم این ماهیت، مثلا ماهیت انسان، انسان است و دیگه اسب نیست، از این انسان بودن، درست شد، از این انسان بودن خارج نمیشه، از اون صلوب اسب نبودن دیگه تعدی نمیکنه که بشه اسب، درست شد. تلازمها صلوب لا تتعدا، که ملازم است با این ماهیات صلوبی، سلف هایی که تعدی نمیکند این ماهیات از این صلوب. و قد تقدم ان كل ذی ماهیت فهو ممکن، و به تحقیق گذشت که هر چیزی که دارای ماهیت باشه ممکنه. و ان الممکن مرکب الذات من الایجاب و سلب، و هم و این که گفتیم همانا ممکن مرکب است ذاتش از چی؟ از ایجاب و سلب. فی ام القدر و کل ممکن، پس در نتیجه قدر هر ممکنی رو شامل میشه. چرا؟ چون هر ممکنی مرکب از سلب و ایجاب است. مثلا میگیم جبرائیل جبرائیل است و دیگه میکائیل نیست، درست شد؟ حتی حدود براش از ماهیت داره، از اون ماهیت. سوا اون کان عقل مجرد، حالا فرقی هم نمی کنه که این عقل مجرد باشه این موجود ممکن، یا او مثالا معلق، یا مثال معلق باشد. مثال معلق یعنی چی؟ یعنی موجوده مثالی باشه، یعنی موجودی باشه که ما بین عالم ماده و عالم عقل مجرد باشه، یعنی موجودی باشه که آثار ماده رو داشته باشه اما خود ماده رو نداشته باشه. یعنی قبلا گفتیم او طبیعت مادیه، یا یک موجود مادی باشه، یعنی همه ممکنات رو شامل میشه قدر، همه ممکنات رو شامل میشه، چه موجود عقل مجرد باشه، چه مثال مثال باشه چه طبیعت مادی. خب اما ما گفتیم قدر رو باید یه جوری معنا کنیم که در مورد علم باشه، درسته، با علم بسازه، چون گفتیم قدر یک شأن و یک بودی از علم خداست. چگونه اینجوری میگیم؟ میگیم حالا که این ممکنات ماهیت دارن، خب خداوند متعال به این ماهیات در مرتبه ذاتش علم داره و یکون العلم السابق. ما گفتیم که تو این قدر یک علم سابقی هست که بر اساس همون علم سابق باید این حد و حدود چی بشه؟ در عالم خارج پیاده بشه. خب این علم سابق چیه؟ و یکون العلم السابق الذی یتقدر به شیء علما ذاتیا. و این علم سابقی که مقدر میشه، حدودش تعیین میشه، حدود یک شیء تعیین میشه به وسیله این علم سابق، این علم سابق چیه؟ علما ذاتیا، یک علم ذاتی، یعنی خدا در مرتبه ذاتش به این حد و حدود علم داره، بر اساس این علم ذاتیش به این حد و حدود چیکار میکنه؟ بر اساس علم ذاتیش به این ماهیات میاد چیکار میکنه؟ اون ماهیات در عالم خارج چیکار میکنه؟ میاد محقق میکنه بهش از حد. یکون القدر به حسب العین هو تعین المنتزع من الوجود العینی. و خلاصه مطلب اینه که قدر به حسب عین و خارج و واقع همون تعیونی است که انتزاع میشه از وجود عینی و خارجی. اون تعیون، اون حد و مرز، اون ویژگی هایی که حد و حدودی که اون شی با اون حد و حدودها در عالم خارج محقق میشه، اون رو میگن چی؟ قدر به حسب واقع. و این تعیونی که پیدا کرده با این حد و حدودها، این تعیونی که انتزاع شده از وجود عینی، این رو ما میگیم چی؟ قدر. به حسب چی؟ به حسب واقع و خارج. اما تقدیر چیه؟ و تقدیرو، اما تقدیر هو تعیین العلمی، تقدیر تعیین کردن علمی است که الذی یتبعه العین، که تبعیت میکنه این تعیین علمی رو عین و خارج و واقع. یعنی از نظر علمی در یک علم سابقی این حد و مرزها تعیین میشه و بر اساس همین حد و مرزهایی که به صورت علمی تعیین شد در علم سابق، تو عالم واقع هم همون چی میشه؟ تبعیت میشه. بر اساس همون حد و حدودهایی که در علم اومد مشخص شد، بر اساس همون حد و حدودها هم چی میشه؟ تو عالم خارج اون شی ایجاد میشه. کما ان المغزی هو الوجوب المنتزع من وجود من الوجود العینی. همچنان که مغزی چی بودش؟ همون وجوبی است که، همون حتمیت و قطعیتی است که منتزع هست، انتزاع شده از وجود خارجی. اما قضا چیه؟ قضا یک امر علمی هست. مغزی یک امر خارجی و عینیه، همون وجوبی است که انتزاع شده از وجود خارجی. یعنی این وجود خارجی وقتی موجود شد، ما میگیم که این وجود عینی و خارجی حتما واجب هم شده، وجوب خارجی هم داشته. اما قضا چیه؟ هو الایجاب العلمی الذی یستتبعه، اون قضا، اون ایجاب علمی است که تبعیت میکند اون رو، اون مغزی خارجی. سواء کان من حیث الماهیه و ذات او من حیث الصفات و الاثار، فرقی هم نمی کنه که این تقدیر از حیث ماهیت و ذات باشه یا از حیث چی؟ از حیث صفات و آثار باشه. اما جوابی که ما میدیم چیه؟ قلتو کون الماهیت حدن ذاتیان للممکن لا ریب فی. این که ماهیت یک حد ذاتی هست برای موجودات ممکن، هیچ شکی در اون نیست. یعنی ما میتونیم این ماهیت رو هم به عنوان تقدیر در نظر بگیریم، تعیین این ماهیت به عنوان تقدیر میتونیم در نظر بگیریم. اما ما به خاطر چی نمی گفتیم این تقدیر رو به این معنا نکردیم؟ لکنهم راؤوا فی بحث القدر ظاهر و مفهومه، بل اما فلاسفه مراعات کردن در بحث قدر ظاهر مفهوم قدر رو، مفهوم عرفی و شرعی قدر رو، معنای ظاهریش یعنی معنای عرفیش رو در نظر گرفتن. چرا؟ چون این الفاظ الفاظیست که از شرع اومده
و هو الحد الذي، و این مفهوم ظاهری و مفهوم شریشیه، اون حدی است که یلحق الشی، ملحق میشه به شی، فی ما هو موضوع له من الصفات و الاثار، دون اصل ذات. اون حدی است که ملحق می شود به شی در اون صفات و آثاری که اون شی موضوع برای اون صفات و آثار است، دون اصل ذات، نه اون حدی که ملحق بشود به اصل ذات اون شی. به ذاتش کاری نداریم، ماهیت حد برای ذات است. اما اون قدری که ما معنا میکنیم معنای شرعی داره، معنا چیه؟ حدی که به آثار و صفات شی برسه، نه به اصل ذاتش. فلا یعم ما وراء التباع التي لها تعلق ما بالماده. پس در نتیجه این قدر شامل نمی شود ما ورای طبیعت هایی را که یک نحوه تعلقی برای این تبایع است به عالم ماده. یعنی این طبیعت ها باید حتما چی باشن؟ مادی باشن تا قدر چی بشه؟ بر اونها صدق کنه. چرا؟ چون مفهوم قدر، مفهوم عرفی و مفهوم شرعی قدر همین هست که حد و حدود در آثار صفات داشته باشن، نه در اصل ذات.